شهروند محترم، به روی چشم تک تک مواردی که تلفن میکنید و مطرح میکنید رو ما وظیفه داریم یک به یک پیگیری میکنیم. از همراهیتون با این بخش سپاس.
باید از لحظه های عمر، باید از ثانیه های تماشا، و باید از اینجایی که هست همیشه با اختیاری که هست یک قدم بلند برداشت. اختیار نام دیگره توان عاشقان های ماست.
متشکرم که انتخاب شما اختیاریه از رادیو تهران روزهای پایانی ماه مبارک رمضان رو داریم پشت سر میذاریم و خب همیشه به این ایام که میرسیم تخمین این که روز عید فطر کی هستش، هلال ماه کی دیده میشه، به هر حال از مواردیه که همیشه بوده و فکر میکنم اطلاع از روند رصد ما هم به طور کلی میتونه برای همه ما جذاب باشه. به همین دلیل هم حالا حجت الاسلام موحد نژاد رئیس ستاد استحلال دفتر مقام معظم رهبری دعوت ما رو قبول کردن و مهمانمون هستن. آقای موحد نژاد سلام میکنم به شما، نماز روزتون قبول باشه، خیلی خوش آمدید به اختیاریه.
بندم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، انشالله طاعات شما هم مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه.
ارادتمندم. خب آقای موحد نژاد، میتونیم تخمین بزنیم که عید فطر چه روزی خواهد بود یا اینکه هنوز زوده؟
طبعا استحلال در همه ماه‌ها طبق معمول 29 ماه انجام میشه.
بله.
29 ماه رمضان امسال پنجشنبه است و استحلال پنجشنبه انجام میگیره.
درسته.
بنابراین خب الان زوده اظهار نظر قطعی کردن، منطقه خب معمولا ما نظر کارشناسان رو در مورد اینکه هلال قابل رویت هست یا نه بیان میکنیم و عرض کردم قبلا هم که کارشناسان پیشبینیشون این هست که پنجشنبه هلال قابل رویت نیست.
آها.
بعد خب طبق این پیشبینی قاعدتا جمعه روز آخر ماه رمضان خواهد بود و شنبه عید فطر خواهد بود.
این یعنی پیشبینی قوی تریه حالا نسبت به اینکه روز جمعه عید باشه.
نه اون که پیشبینی ها چون یه وقتی هم اتفاق نظر کارشناسان هست.
بله.
و خب اتفاق نظر دارن کارشناسان که پنجشنبه هلال دیده نمیشه.
درسته.
تا خب کار استحلال انجام میگیره با دقت.
بله.
مواردی بوده که به هر حال خلاف پیش بینی ها هم در واقع
اتفاق
افتاده، نتیجه به دست آمده، هلال دیده شده یا دیده نشده.
درسته.
خب البته در مواردی نبوده که اتفاق نظر بوده باشه.
بله.
کارشناسان اتفاق نظر دارن، من یاد نمیارم که خلافش اتفاق افتاده باشه.
خیلی خب اشاره کردیم به نظر کارشناسان، میشه بفهمید که کارشناسان با چه تخصصایی کمک میکنن برای که این اتفاق بیفته؟ به طور کلی این شیوه رصد رو یه توضیح میدین، فکر میکنم جالب باشه برای مردم.
من عرض کنم که این کاری که انجام میگیره در واقع در مورد رویت هلال به لحاظ کارشناسی این هست که ما یک سری محاسبات داریم که وضعیت ماه رو نشون میده در هر زمانی، یعنی این محاسبات و محاسبات بسیار دقیقیه، یعنی که الان با مثلا نرم افزارهایی که در دسترس عموم هم هست قابل انجامه، که مثلا شما میخواید بدونید که خورشید در چه زمانی مثلا در تهران غروب میکنه، زمانش رو میتونید با دقت به دست بیارید. وقتی خورشید غروب بکنه ماه چقدر از افق ارتفاع داره، چند درجه از افق ارتفاع داره، این رو میشه راحت به دست آورد. یا ضخامت هلال چه مقدار هست، این به همین ترتیب اینا به دست میاد. بعد خب وقتی ما مشخصات نجومی ماه رو داریم، مرحله بعدی اینه که خب با چه مشخصات نجومی هلال دیده میشه.
بله.
مثلا اگر فرض کنید که 1% سطح ماه رو بشه دید، در واقع هلال به تعبیری میشه گفت 1% قطرش یا مساحتش قطر بخش ضخیم تر ماه باشه، آیا یه همچین هلالی مثلا با ارتفاع از افق حدود 7 درجه دیده میشه یا نمیشه؟ اینا یه مجموعه ای از رصد ها هست که در قبل انجام گرفته، اونها ثبت شده. اون وقت وقتی ما در مورد یه هلال میخوایم اظهار نظر کنیم، میریم نگاه میکنیم، میگیم خب الان مشخصات نجومی این ماه اینها هست، آیا این هلال شبیه هلالایی است که دیده شده یا شبیه هلالایی است که دیده نشده مشخصات نجومی است؟ که این دیگه یه امر تجربیه.
بله.
بعد کارشناسان وقت موارد هست که خیلی واضحه، میگن عجب این هلال انقدر ضخامتش کمه و ارتفاعش کمه که اصلا دیده نمیشه، یا مثلا انقدر ارتفاعش زیاد هست و ضخامتش هم خوبه که معلومه دیده میشه. بعد یه هلالایی هم هستن که در واقع اینها در به قول ما میگیم لب به لب رؤیت هم، یا به تعبیر بعضی میگن اینها هلالای بحرانی هستن.
بله.
و اونجا دیگه رصد و استهلال دیگه حرف نهایی دیگه، اون بلازه این که واقعا قابل رویت یا نه تکلیف رو معلوم میکنه. بنابراین در یه همچین هلال هایی خب ما با احتیاط صحبت میکنیم، میگیم این هلال باید ببینیم که رویت میشه یا نمیشه. در حالا مثل هلال روز پنجشنبه، چون این مشخصه ای که داره که حالا به طور خاص اگه دقیق تر بخواید، مثلا این است که این هلال مثلا فاصله زاویه ایش از خورشید در موقع غروب خورشید تقریبا 4.9 درجه است، و خب ما نداریم هلال زیر 7 درجه دیده شده باشه حتی با ابزار.
درسته.
خب میگیم دیدن این هلال لازم کارشناسی منتفیه.
بسیار خوب.
بنابراین ما انتظار خیلی روشنی داریم که این هلال قابل رؤیت در پنجشنبه نیست.
درست. بعد حاج آقا با کشورهای دیگه هم ارتباطی داریم در این خصوص یا یعنی که نه؟
ما البته اخبار در واقع اون کشورها رو دریافت میکنیم، ولی این که مثلا به لحاظ ثبت ها و گزارش ها، گزارش های دقیق علمی اونها رو ما دریافت کنیم اینطوری نیست. البته یک مثلا سایتی هست که در اونجا گزارش ها میاد، ولی با سرعت این کار انجام نمیگیره و به هر حال برای ما خیلی میشه گفت شناخته شده نیست.
آها.
و خیلی هم در واقع واقعیتش این است که ما خیلی هم احساس چیز نمی کنیم، نیاز نمی کنیم، برای اینکه تعداد گروه های ما و وضعیت در واقع جغرافیایی کشور ما جوری هست که بلاز هم وسعت هم تعداد گروه ها و اینکه شرایط آب و هوایی مختلفی که وجود داره میشه گفت که نیاز جدی نسبت به این نیست. حالا فرض کنید اگه ما در یک کشور کوچکی زندگی میکردیم و مقدار ابر میشد، طبیعتاً نیاز میداشتیم که به جای دیگه‌ای مثلا مراجعه کنیم، از ما سوال کنیم، ولی در کشور بزرگی مثل ما
نیازی نیست.
با این امکانات و این تجهیزاتی که برای این کار در واقع به کار گرفته میشن و بسیج میشن، عملاً نیازی نیست.
درسته. بسیار خوب، آرزوی موفقیت، خدا قوت بهتون. متشکرم که با ما گفتگو کردید. زنده باشید. حجت الاسلام موحد نژاد، رئیس ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری مهمان ما بوده. لبخند از مصری ترین اتفاقات جهانه. نخندیدن به روی کسی که میخنده واقعا کار آسونی نیستش. اگه در قاب چشم دیگران وقتی به ما نگاه میکنن یه چهره گشاده رو و خندان نقش ببنده، کم کم سخت ترین سگرمه های در هم فروتنیده هم باز میشن و چهره ها حالت لبخند به خودشون میگیرن. میگید نه؟ امتحان کنید. الان هر کی رو بروتون شما باش لبخند بزنید ببینید که لبخند روی لباش میاد یا نه. الان آقای خلیل نجات خندید دیگه، من خندیدم، آقای خلیل نجات صدا بردارم خندید. مصری آقا لطفاً به ما بگید تا حالا دل شما رو چه کسی شاد کرده و چه جوری این کار رو انجام داده. اون که برجسته تره توی ذهنتون رو با ما به اشتراک بذارید. 30094 سامانه پیام کوتاه اختیاری است. شماره تلفنمون هم 22652465 و 22652466. مستند امروز ما در اختیاریه تلاش برای شاد کردن دل کودکان مبتلا به سرطان رو روایت میکنه و این مستند رو هم با کارشناسی جناب فتیپور نمیشنویم. ما برخی از مستندهامونو با کارشناسی ایشون میشنویم. یه فاتحه هم براشون بخونیم حالا که اسمشون اومد. در برخی هم خب صداشون رو نداریم. تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
و می گویند ما شما را فقط برای خوشنودی خدا اطعام می کنیم و انتظار هیچ پاداش و سپاسی را از شما نداریم.
فعالیتمون به این صورت بودش که ما نیمه شعبان سال 88 یه هیئتی بودیم به نام هیئت انصار مهدی تو قیطریه. میدیم تو کوچه خیابونا و هر جایی که هست دارن شربت شیرینی میدن. ما اون سال گفتیم که یه فکر جدید بکنیم، یه کار جدید انجام بدیم که نو باشه. اومدیم یه تعداد عروسک و اینا خریدیم، ایده دادیم که بریم بیمارستان نزدیک محلمون به اسم بیمارستان علی اصغر. یه تعداد کادو خریدیم و رفتیم بیمارستان دادیم به بچه‌ها نیمه شعبان. این کار اون سال مزه داد و بچه‌ها واسه بقیه تعریف کرده بودن و اینکه گفتن که آره مثلا رفتیم و فلان کاری کردیم و همه خوششون اومد. اون موقع هم هنوز اونقدر باب نبود گروه‌ها برن بیمارستانا از این برنامه خیریه و اینا. ما شروع کردیم و سال بعد یه بیمارستان رو کردیم، دو تا بیمارستان. سال بعد پول دارو اضافه شد، سال بعد گروه اضافه شد و خلاصه تا چند سال پیش، حدود 4 سال پیش گذر ما افتاد به بیمارستان بهرامی. 4-5 سال پیش بیمارستان بهرامی هم کادو بدیم به بچه‌ها. دیدیم یه بخش بهرامی 12 ساله که بسته است. من خب اون موقع خیلی دنبال این ایده بودم که میگفتم بیمارستانام برای چی شکل مهد کودک نیست، بیمارستان کودکان برای چی اینقدر شکل بیمارستانی و ایناست. ظاهر اینجا اونقدر شاد نبود، خیلی ساده و بیمارستانی. با مدیر بیمارستان صحبت کردم، مدیرم خیلی اینجا با ما همکاری کرد. گفتم که خب این بخش افتاده 12 ساله، ما بذار بریم این تو ببینیم چی از توش در میاد. اگه خوب شد بخشش کن، اگه نشد که ببندیدش همونجوری بوده دیگه. اونجا کلا کردیم مهد کودک که روزی که خود مدیر دید حسابی جا خورد. اومدیم بهرامی رو شروع کردیم، یه اطلاعیه زدیم که آقا ما می‌خوام یه بیمارستان رو بازسازی کنیم، یعنی همون کار اردو جدید تو مناطق محروم تو تهران انجام بدیم. ماها قرار شد فقط خادم همزمان باشه، واسه همه میدونن خیلی کدام فرشتن صاحبش همون زمانه. نسیم موسوی به عنوان چراغدارش داره میره، بقیم دارن پشت سرش میره، ولی هیچکون مالکیت نداریم. مالکیت خیلی واسه همون اصلا اینجوری بسته. و واقعا میگم تا الان هیچ چیزی یک مورد نبوده که نتونیم حل کنیم. کار بزرگ نکردیم، ما پول نداریم، ولی بچه‌ها با انرژی فعال و اینکه دارو هم بوده درخواستش رو دادم جوش از یه جایی که اصلا باورمون نمیشد. یکی از کمیته‌ای که ما داریم الان به نام کمیته اجراییه. کمیته اجرایی کارش اینه مناسبات مذهبی میهنی مختلف باشه یا اصلا نباشه، توی بیمارستان برای بچه‌ها جشن برگزار میکنه. یعنی پنجشنبه جمعه اینجا توی بیمارستان واسه بچه‌ها جشن، لباس دلقک میپوشن و تئاتر بازی میکنن. به جز ماه محرم و صفر که ما محرم صفر هم میام با بچه‌ها نقاشی کار میکنیم. بچه‌ها یه سریشون گفتن که نصیر ما میخوایم کار خیر کنیم ولی پول نداریم، و میگفتم خب نصیر وقت پول نیست ما چجوری میتونیم کار خیر کنیم. من نشستم خیلی روی موضوع فکر کردم که بیام یه سری کار خیر را بندازم که پول نخواد، و شاید خیلی واسه جواب بشه که الان از این همه داوطلبی که من دارم نصف مثلا بیشترشون بچه قشر متوسط و حتی متوسط رو به پایینن که میان اینجا کار خیر میکنن، چون پولی نمیتونن، از وقت و انرژی و زمان و علمشون دارن میذارن و میان اینجا کار میکنن. همینجوری انقدر زیاد شدیم که الان 460 تا داوطلب داریم که 200 تاشون ثابتن، یعنی قبلا 78 تاشون ثابت، الان 200 تاشون ثابتن، هر وقت بخوام 200 داوطلب داریم ما. یه کمیته دیگه داریم به اسم کمیته آموزش. کمیته آموزششون کارش اینه بچه مبتلا به سرطان اصولا 3 تا 5 روز میان بیمارستان دارو میگیرن، توی این مدت از درسشون عقب میافتن. ما اومدیم کمیته آموزش رو تشکیل دادیم، بچه درسخونه دانشگاه رو جمع کردیم، گفتیم شما تو تایم های خالیتون بیاین بیمارستان با بچه‌ها درسشون رو کار کنین، که وقتی بچه از بیمارستان میره سر کلاس و مدرسه دیگه عقب نیفته، یعنی فکر نکنه که خب من الان عقب افتادم یا مثلا مشکلی یا دوباره بخواد برسونه خودش رو بچه‌ها. روزی که میره سر کلاس با آسایش و ذهن راحت میره، فقط درس مثلا تابستون و بچه‌ها کار دستی کار می‌کنن، بازی فکری انجام میدن. 4 سال ما مهر ماه بچه‌های مبتلا به سرطان رو داریم میبریم مشهد. اولین بار 30 نفر، بعد 60 نفر، بعد 110 نفر، امسال 160 نفر رفتیم مشهد. فقط بچه مبتلا به سرطان. تو مادر به همراه تیمی که میاد پزشک و کادری که میاد کمک کنه، حرم مشهد که میریم حرم واسمون قروق میکنن، پنجره فولاد رو قروق میکنن. 3 روز 3 وعده، یعنی صبحونه، نهار، شام مهمون حرم بودیم. یعنی 9 وعده غذا حضرتی. خادما دم در با ویلچر می اومدن دنبالش که بچه‌ها خسته نشن مسیر رو تا حرم. همه اینا کاری که بچه حالش خوب باشه، بگه او من چقدر خواستم، چقدر ویژم، چقدر احترام. من این جمله رو چند نفر شنیدم که بهترین سفر زندگیشون بوده، و این انگیزه شد که هر سال باز ببره. حال و روزشون واقعا عوض میشد و خوب میشد. منتظر اشاره هر چی که دارم بذارم،
هدیه میتونه همه جا غمکاه و شادی افزا باشه، مخصوصا اگه شاخ گلی باشه که رد پای عطر و زیبایی گلستان در همه گلبرگ‌هاش پیداست. برای شاد کردن همدیگه، اونایی که میگن نمیدونیم چیکار کنیم، شما پیشنهاد بدین، میتونیم گل هدیه بدیم به همدیگه. دیگه از گل بهتر و روح نوازتر چی داریم؟
دارم کسی که تولدشه برای که کادو مرد مثلا کوچیکم بود بخرم بهش بدم خوشحالش کنم، یا بهتر دوست دارم حرفی بزنم که دلی رو شاد کنم، لبخندی به لبی بیارم. کاری هم از دستم بر نمیاد، حداقل با دست و زبونم باعث آزار دیگران نشم.
کی تا حالا دل شما رو شاد کرده و چه جوری این کارو انجام داده؟ لطفاً به ما بگید از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 یا شماره های تلفن 2265-2465 و 2265-2466. نوشتن برامون یه روزی قبل از عید حالم خیلی خراب بود، توی پارک نشسته بودم، آروم آروم گریه میکردم. خانومی با صورتی که لبخند به لب داشت گفت میتونم کنارت بشینم؟ گفتم خواهش میکنم. علت گریه منو پرسیدن و با حرفای دلنشینشون طوری منو آروم کردن انگار اصلا ناراحت نبودم. و الان میخواستم بگم اون خانوم رو هر جا هست خدایا به سلامت دارش، خانم جیران.
یادم میاد که من از پدرم خواستم برام دوچرخه بخره، بعدش مریض شدم و وقتی از بیمارستان برگشتم خوابم گرفت. بیدار که شدم دیدم دوچرخه توی اتاق بابام دوچرخه خریده بود واسه من. خیلی خوشحال شدم و این موضوع اصلا فراموش نشدنیه برای من.
خانم فتح‌اللهی نوشتن بنده وقتی دل مادرم رو شاد میکنم کلی حال دلم خوب میشه. یکی از کارهایم که با هم انجام میدن اینه که دوتایی افطاری ساده ای آماده میکنن و پخش میکنن. و نوشتن لبخند و شادی مامان معصومه به صد تا دنیا میارزه. خدا حفظ کنه مامان معصومه رو. دوست دیگر، آها زینب خانم که پیامشون خوندم، نوشتن برامون از آستارا گیلان، نوشتن که چند سال پیش صبح رفتم نون خریدم، بعدا رفتم سوپرمارکتی پنیر بخرم، ورودی مغازه نوشتن لطفاً با لبخند وارد بشید. منم همین کارو کردم، یه جوری چپ چپ به من نگاه کرد، من چیزی نگفتم، خرید کردم. می اومدم بیرون یه مشتری در نوبت بود، چنیدم بهش گفتش که مردم یواش یواش دارن دیوونه میشن به خاطر همون لبخنده که ایشون زدن. و براشون تعجب آور بوده ظاهرا دوستمون که خودشان معرفی نکردن، آقای ساسان باشن، حالا از گیلان چون پیشتر برامون پیام فرستاده بودن. ممنونم ازشون. خلاصه اگه می نویسین لطفا با لبخند وارد شوید، کسی با لبخند وارد شد چپ چپ نگاهش نکنین که انگار یه آدم عجیبیه. داریم راجع به شاد کردن صحبت می کنیم، شاد کردن دل مردم. اینجا اختیاری است.
يسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
پا به پای رفتنی آغاز و میخواهی در روزی که روز و ایام سخت دیگران است در کنارشان باشی، حتی با نیکی اندکی که در حقشان روا می‌داری.
کسی که عشقش رو، محبتش رو، دارایی خودش رو با دیگری تقسیم میکنه، به میزانی که به اندیشه دیگری فرو میره به همان اندازه روحش پایدارتر و وسیع‌تر میره. هر مقدار که در دل دیگران بنشینی، برای دیگران اندیشه کنی، دست دیگران رو بگیری، اندوه دیگران رو بکاهی، به همین میزان البته وجود خودت رو افزون کردی. همه آدمیانی که در تاریخ ماندن و به نیکی از اونها یاد برده شد، با همه احترام از اونها یاد برده شد، اونها کسانی بودن که برای دیگری، حقوق دیگری، زندگی دیگری، آرامش و شادی دیگران اهمیت قائل شدن. به اندازه جانهایی که به دست آوردن روح اونها هم زنده موند، وسیع شد و بزرگ شدن.
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوام نرود، بی خبر نرود. سواد دیده غم دیده به عشق مشوی، که نقش خال تو هرگز از نظر نرود. یار
نیکی به خلق خدا در حقیقت نیکی کردن به خیشتن است. از آن جهت که خداوند پاداش نیکوکاران را به کمال ادا خواهد کرد. میکوشم تا پیوسته با نیکی کردن به خلق خدا، خود را به خداوند مهربان نزدیک و نزدیک تر سازم.
میفرماد اگر کسی یک گره از کار یک مؤمن بنده خدایی در دنیا برداره، خدای متعال تمام گره ها و کربت ها و سختی ها و ناهمواری قیامت رو براش رفع میکنه. یک استاد بزرگواری میفرمودن من اگه یک روز کار خیر نکنم، گره باز نکنم، شب خوابم نمیبره. یعنی ببینید امام های ما میگه سیره همیشگی، سجیهشون، وجودشون، کارشون همیشه سیرهشون کرم و احسان بوده. اگه ما هم پیرو اهل بیتیم، بعضی روایت داریم اونه که اینطور نیستن شیعه ما نیستن.
اینجا اختیاریه ی رادیو تهران، ساعت 18:26.
نشستم یه بار دیگه با سفره ما همه زون، تو قلب من بهار شده، از دل من رفت خزون. اگر برام عادی شده خطا تو دنیای خدا، کمک بکن رها بشم از این همه رنگ دنیا. گرچه که روسیان باید مهمونی خدا برم، یه بار دیگه به درگهش پشیمون از کارام برم. میخوام دوباره دیر نشه، باید که من عوض بشم، باید که من کار کنم با دیگه از تو دور نشم. دست تموم آدم ها همیشه تو دست خداست، کمک کنیم به هم دیگه، شک نکنیم دست خداست. حالا که مهمون تو هم تو جشن ماه رمزون، حال دلم چه حالیه با تو خدای مهربون. گرچه که روسیان باید مهمونی خدا برن، یه بار دیگه به درگهش پشیمون از کارام برن. میخوام دوباره دیر نشه، باید که من عوض بشم، باید که من کار کنم با دیگه از تو دور نشم.
دوباره سری بزنیم به باغ موزه دفاع مقدس و مراسمی که اونجا برقراره. سید حامد رشید سادات عزیز، بفرمایید، همراه شماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو نو امید خلق روزگار، سلام و درود بیچران مجدداً به همه شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی تهران و برنامه اختیاری. خیلی متشکرم که همچنان همراه من هستید از باغ موزه دفاع مقدس و اجتماع بزرگ روز اولی ها. دوباره به شما سلام میکنم که کنار این دختران بزرگوار و این روز اولی های گرانقدر هستم و همینک رسیدم خدمت یک جمعی که دیدم با مدرسهشون چقدر زیبا در این جشن بزرگ شرکت کردن. خانم سلام بر شما، حالا احوالتون چطوره؟ شما به عنوان مدیر مدرسه چه حسی داشتین در این جشن شرکت کردین؟
سلام علیکم، عرض خسته نباشید دارم، طاعت عبادت شما قبول. حس من که خیلی قشنگ بود، چون اولین تجربه این همایش مذهبی اعتقادی بود، خیلی حس قشنگی بود و خوشحالم از اینکه هم در این همایش شرکت کردم و هم تونستم در کنار بچه‌هام باشم.
درود بر شما. درود بر شما. بفهمید برای ما که از کدام مدرسه اومدید، کدام منطقه تهران؟
بله، ما از منطقه 3 هستیم، دبستان دخترانه فجر شاهد.
بسیار عالی. بچه‌ها سلام.
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 حالتون خوبه؟
بله.
درود بر شما. خانم شما روز اولی بودین؟
بله.
بسیار عالی. ورسال برای اولین بار روزه گرفتین؟
بله.
چه سالی داشت؟
خیلی حس خوبی داشت، این که به مهمونی خدا دعوت شدم و تونستم که سر سفره خدا بشینم.
بر شما. خانم شما چطور؟
من هم همینطور.
بسیار عالی. جشن چطور بود؟ جشن بزرگی که امروز برپا شد.
خیلی عالی بود و